أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. در رابطه با روایت شریفه صحیحه ثالثه زراره دو یا سه روز بحث و گفتگو کردیم. در این روایت که در مورد شک در رکعات ثلاثه، در رکعات نمازه دو فراز داره، یکی شک بین دو و چار و یکی شک بین سه و چار. عمده این جمله ولا تنغز الیقین بالشک درباره این جمله و تطبیقش بر استصحاب و اشکالاتی که پیش میاد، اشکالی که شیخ مطرح کرده، جوابی که مرحوم آخون دادن، بیانی که مرحوم ناینی داشتند و مرحوم آقای خویی هم از ایشون تبعیت کردن، بیانی که مرحوم ها شیخ در درر داشتن، اینا رو یکی یک به عرض رسوندی و در آخر کار در جمع‌بندی عرض کردیم. به نظر میرسه استدلال بر این روایت به عنوان استصحاب تمامه. حالا اهم از این که این استصحاب عدم اتیان به رابعه باشد یا استصحاب اشتغال ذمه به چهار رکعت و عدم علم به براءت ذمه، در هر حال این از مصادیق استصحاب قاعده شک به اصطلاح، یعنی قاعده شک ساری در اینجا نیست، چون هیچ جا شک یقینی که در اون یقین شک کرده باشیم نداریم. پس بنابراین حتما مورد استصحابه و یدل علیه، مشکلی از این نظر نیست و اون اشکال هم به شکلی مرتفع. آخر کار حالا این سوال واقع میشه، بعد اللتی یا ولتی روایت عبارتش چیه؟ آیا از این عبارت می شود یه قانون کلی استفاده کرد؟ مقدمات به جای خود، قام فعضاف الیها اخرى ولا شیء علی، تمام شد. در مقام ولا ینقض الیقین بالشک، تعبیری که دال بر تعلیل باشه که بگه این کار بکن برای این خاطر، اگر این بود افاده عموم میکرد. این رو نداریم تو این روایت. تعبیر تعلیل علت در این عبارت نیامده. پس بنابراین از این نظر نمیتونیم روایت رو تعمیم بدیم. بله خود این جمله ولا ینقض الیقین بالشک میتونه یه جمله باشه عطف بر جمله قبل، قام فعضاف الیها اخرى، یه رکعت دیگه بخونه، دست از یقینش به شک بر نداره، یقینش رو به شک نشکند، تأکید بر این که قام فعضاف الیها اخرى. بله اگر این جمله را و جملات ما بعدش را اینجوری بخونیم، ولا ینقض الیقین بالشک، ولا یدخل الشک فی الیقین، ولا یخلط احدهما بالآخر، ولکن ینقض الشک بالیقین و یتم علی الیقین فیبنا علی. همه رو به صیغه مجهول بخونیم. اگر به صیغه مجهول خوندیم اون وقت معناش عام میشه، مفادش عام میشه. لا ینقض الیقین بالشک، نه این آقا، نه ضمیر معلوم که برگرده به این آقایی که الان شک بین سه و چهار دارد، بلکه نه هیچ جا، هیچ کس، هیچ مورد لا ینقض الیقین بالشک. اگر بدونیم که این به صیغه مجهول و مبنی گل المفعوله، بله افاده عموم میکنه، در جاهای دیگه هم به درد میخوره. اما متن روایت که زیر و زبر نداره، قرینه ای هم که بتونه این معنا رو معین بکنه در روایت نداری. چه بسا همون صیغه معلومه و به دنبالش هم این تعبیرات آورده. دیروز اشاره کردیم برای توجه مثلا به اون نکته تقیه‌ای که در جریان بوده، تنبیه زراره در این مسئله خاصی که گفت قام فعذاف الیها اخرى، چه بس و ظهور در دور رکعت متصله داشته باشد، امام دنبالش این کلمه ها رو آورده برای اشاره به این که نه خلط نکنه، با هم قاطی نکنه، چنین نکنه، اصلش لا ينقض، باید حتما بیاره، اما نه به اون شکل، به این شکل اینطوری. میتونه به صیغه مبنی للمفعول فاعل گفته بشه، جاش هم هست برای این. پس شاهدی نداریم که این سیق، این عبارتها مبنی گل المفعول و به صیغه مجهول باشه تا افاده عموم کند. نه اینو دیگه اگر به صیغه مجهول باشه ظاهرش عمومه، یعنی هیچ جا هم وقتی که شد عموم و شما از این مورد دو رکعتی، سه رکعتی یا چهار رکعتی گذشتید، وقتی شد عموم دیگه فرق نمی کنه بین موارد. چرا؟ این احتمالی که وجهی نداره تخصیصش، عموم میشه. بنابراین این روایت شک در رکعات بعد اللتیا واللتی و اون اشکال و جواب اون اشکال، بیانات به شکل مختلف، نمیتواند یکی از ادله حجیت استصحاب به نحو عام قرار بگیرد، ولو در مورد خودش حجتون. این روایت هم بحثش تمام نیست، عموم نداره. اونی که میگن مورد مخصص نیست، یعنی اگر جایی یک کلمه ای که لسان عموم داشت داریم، نمیگیم این موردش اینه پس مخصوصه به اینجاست، نه مورد مخصص نیست، اما دیگه لفظ عموم نداریم. ها میمونه دو نکته، حالا این در تعبیر آقای آخوند هست خوبه، که آقا چون همین تعبیر در اون روایات دیگر در جای دیگه هم آمده، بنابراین یک مفاد عام دارد مثلا به این تعبیر که چون در جاهای دیگر هم آمده، یا من بیایم القاء خصوصیت کنیم از اینجا، اینا چنگی به دل نمیزنه. اگر در جای دیگه آمده و اون روایت لسانش عامه، لسانش تعلیله و ازش عموم استفاده کردیم، او به جای خودش، ما نمیخوایم دست از او برداریم، که میخوایم بگیم این هم این دلالت رو دارد. دلالت هر روایتی رو باید فی حد نفسه حساب کرد، نه این فی حد نفسه کافی نیست و به این شکل نمیشه این رو خودش به عنوان یک دلیل مستقل تلقی بکنی. روایت دیگر، ما حالا قبل از تعطیلات عید یکی از این روایات رو جلو انداختیم و بحث کردیم، حالا یادم نیست، ها اون روایت خسار، روایت بعدی، ها اون روایت بعدی، حالا روایت قبلی چیزی میخوام. روایت دیگر مورد بحثش به ترتیب آل کفایه موثقه عمار عن ابی الحسن علیه السلام قال، سوال میکنه از بوسعید جعفر علیه السلام، قال امام فرمود اذا شککت فابن علی الیقین قلت هذا اصل، قال نعم، اذا شککت فابن علی الیقین قلت هذا اصل؟ قال نعم. هر جا شک کردی بنای بر یقین بگذار. بعدم پرسید که یه قاعده کلیه همه جا، اصلون؟ امام فرمود بله. علینا کم در جای دیگه فرمود الغاء الاصول و علیکم التفریع. اصول اختصاص به قواعد اصولی به اصطلاح امروز ما نداره، اونایی که ریشه مطلبه، چه بسا اینجور قاعده کلی فقهی باشد. اذا شکک تفبن علی یقین در نماز یا نه، اگر همین اصل اصولی استصحاب باشه، اذا شکک تفبن علی یقین. قلت هذا اصل؟ قال نعم. روایت از نظر سند معتبر، در باب هشتم از باب خلل در وسائل نقل کرده، موثقه اماره، معتبره، کمان که روایات زیاد دیگری هم امار این چنین دارد و مورد عمل اصحاب و اعتماد اصحابه. جمله ای هم که هست اذا شکک تفبن علی الیقین، بعدم به عنوان یک قاعده کلیه، بله به عنوان یک قاعده کلی. این اذا شکک تفبن علی الیقین معناش چیه؟ سه احتمال بدون مطرح میشه. یک احتمال، هر جا شک کردی تکلیفی را درست انجام دادی ندادی، وظیفت رو اتیان کردی یا نکردی، بنات رو بگذار بر تحصیل یقین به براءت، یعنی احتیاط کن تا یقین کنی به براءت. حالا در خصوص نماز یا در هر جا، این روایت مقدمه و مؤخری هم این اندازه که دست ما هست نداره که مربوط به نماز باشه، نه، یه قاعده کلی برای همه جا. در تمام تکالیف جمله معروف اشتغال یقینی یقتضی براءت یقینی را، هر جا یقین به اشتغال پیدا کردی بنا بگذار بر اینکه یقین به براءت، یقین به اصطلاح انجام اون فعل مورد تکلیف پیدا بکنی. این میشه قاعده احتیاط. این یه احتمال. احتمال دوم اینی که قاعده یقین مراد باشه. شک کردی فبن علی الیقین، از این میفهمیم که یک یقینی مفروضه. بعدم اذا شکک داره فرض میکنه که شک کردی، فبن علی الیقین یه یقینی سابقا مفروضه، نمی که تحصل یقین را حالا یقین پیدا کن، نه، فبن علی الیقین. شک حالت عارضیست، اذا آمده فبن علی الیقین ظهور در این داره که یقینی مفروضه. خب ممکن است بحث قاعده یقین باشه، یعنی هر جایی که یقینی داشتی و بعد در باره همون یقین شک کردی، نه، اعتنا نکن و بناتو بگذار بر همون یقین که بشه قاعده یقین. این هم یه احتمال. احتمال سوم اینه که نه، مراد قاعده استصحاب باشه که مورد بحث و گفتگوی فعلی ماست. بله اونجا هم یقینی مفروضه، بعد حالا شک میکنه، اما نه شک که در مورد خود اون یقین، در ادامه او، در استمرار او، در دوام او در شک میکنه. حکمی را که متیقن بود در اون حکم متیقن در زمان بعد شک میکنه، نه در مورد خود اون یقین. اذا شکک تفبن علی الیقین. ما هستیم و این چهار تا کلمه، سه تا کلمه، کدوم یکی از این احتمالات مراده؟
چهار
بله آقا، کل موثقه همینه، همینه، بیش از این نداریم. فل حدیث قبل حدیث یا بعد او الحدیث هیچی نداریم. اون اندازه ای که نه. حالا گفتگوی عمار با امام قبلش چی بوده، بعدش چی بوده نمیدونیم، شاید مسائل دیگه بوده، و اون اندازه که در اینجا دخالت داشته همین اندازه است. چرا؟ در خلل داره، ولی در کفایه هم فکر کار داشته باشه نداره. این حالا با این احتمالات سگانه چی کار کنیم؟ آیا میتونیم به این روایت استدلال کنیم بر استصحاب؟ میتونیم بگیم بله، احتمال اول که قاعده احتیاط باشه، یا احتمال دوم که قاعده یقین باشه. این از یه جهت خلاف ظاهر روایته، خلاف ظاهر روایته. خوب دقت کنید، مورد روایت بحثای لاتنقض و امثال اینا نیست. حالا اونا جه فب نه علل یقین بنا بگذار، یعنی الان بنا بگذار، بنا بگذارم بر کدوم یقین؟ یه یقینی که بود و حالا نیست، این عنایتی بیشتری میخواد. نه، یقین تو فرض کن که حالا هست، خیلی فرق داره. فبن علا کونه که متیقنن، اونیه من اصل یقین داشتن رو بنا بگذار. نه، این ظاهر روایت نیست. ظاهر روایت این است که یقین الان مفروض موجود، اون یقین مورد بحث موجود. فبن علی اذا شککت، همین الانی که شک میکنی یقینت هم موجوده در قبال این شک، بر همین یقین موجود پایه‌گذاری کن. این ظهور رو داره یا نداره؟ فبن علی الیقین، ما همین جمله رو داریم، همین کلمه رو داریم. ها؟ ما این و این صدر و ذیلی هم نداره که از اونا کمک بگیریم. بله، در باب روایات استصحاب لا تنقض الیقین، یقین رو نقض نکن، در حالی که یقین من قطعا نقض شده. بعد میگه مراد از یقین متیقن مثلا و امثال اینا. چرا؟ برای اینکه تطبیق شد با اون جایی که لباس پاک بود، آنه نمیدونم پاک یا نیست. بله، اون یقین سابقه اون وقت محفوظه ولو الان نیست، ولی این الان میگه یقینت فبن علل یقین. اونجا ناچار بودیم در روایات استصحاب با توجه به تطبیقاتش، اینا که بعدها هم بحث میشه، بیایم و اینجور تصرف کنیم در ظاهرش. اما اینجا که قرینه ای نداریم، ما هستیم خود ظاهر این لفظ فبن علل یقین فرض میکند جاییست که همین الانی که شک داری یقین هم داری. همین الان که شک داری در مورد این شکت یقین هم داری. همین الان، الان یقینت همین الانیه. این معنا در اون دو احتمال اول نیست. اگر یقین را به معنای یقین به اشتغال ذمه و بعد عملی انجام دادم و شک می کنم آیا اشتغال ذمه‌ام ساقط شده یا نشده است، الان دیگه هیچ یقینی ندارم. یقین به اشتغال ذمه داشتم اما حالا ندارم، الانم شک در براعت دارم. قاعده احتیاط بلی جاش اینه، الان یقینی ندارم. یه وقتی اولی که هیچ کار انجام نداده بودم یقینه به اشتغال ذمه داشتم، اما الان دیگه یقینی در دسترس من نیست که بر اون بنا بگذارم حالا تا این ظاهر حفظ بشه. و همچنین در قاعده یقین بدتر، قاعده یقین اول به یه جهتی یقین پیدا کردم، به طهارت لباسم و نماز خوندم، بعد حالا دارم شک میکنم که اون یقین من از کجا پیدا شد، به چه حسابی فکر نکردم روش، برای چی یقینی به طهارت پیدا کردم، نه شاید از همون اول نجس بوده، پس الان هیچی ندارم. یه یقینی یک لحظاتی نیم ساعت پنج دقیقه ده دقیقه داشتم، اما دیگه اونم بنیانش از بین رفت، پس فبن بر کدوم یقین؟ فبن علال یقین کجاست؟ دل لا تنقض اینا مشکل نداشت، لا تنقض یقین به شک میگه نقض نکن، یقین سابق را به شک جالایی. بله یقین سابق، حالا در استصاب یقین سابق باقی است، در قاعده یقین یقین سابق باقی هم نیست، نباشه یقین سابق بوده، به خلاف ظاهر ابن علل یقین. ابنش معنیش اینه که همین الان پایه‌گذاری کن روی یقین که ظهور داره در یقین موجود. این خصوصیت یقین موجود نه در قاعده طهارت هست و نه در قاعده احتیاط، نه در قاعده یقین هست و نه در احتیاط. فیتلخص ینحصر که مراد استصحاب باشه. در احتمال اول یک اشکال دیگه هم اضافه است که اذا شکک فامن علی الیقین، احتیاط کن اگر این باشه، یشمل همه شبهات بدویه را، همه را احتیاط کن، چون اینی که حالا لای کلمات آید اختصاص به باب صلات که نداره و بحث شک در رکعات تو ذهن نباشه، یه مرتبه بحث روایت قبل خیال کنیم اینم مربوط به اون است و شک در رکعات و سه رکعت و چهار رکعت و دو رکعت و چهار رکعت و فبن علی یقین و عد. نه اون بحث نیست که. پس اگر این به معنای احتیاط باشد، یدل على وجوب الاحتیاط فی جمیع الشبهات، در حالی که شبهه بدویه وجوبیه قطعاً و قطعاً على قول اخباریین و غیر اخباریین اصولیین همه درش براءت وجوب نداره احتیاط، اون وقت لازم میاد تخصیص اکثر، شبهات بدویه خیلی بیشتر از شبهات به اصطلاح بعد العلم بالاشتغاله. میدونم چرا یقین ثابت تکلیف نداشتم، نه این میگه یقین پیدا کن، از اون زمان در شبه بدویه جاییست که یقین به تکلیف پیدا کردم، حالا شبهات بدویه از این نظر که این تکلیف ادا شده نشده چنین و چنان، و اگر بگیم همه جا احتیاط، این عموم اذا شکک تفب نعل الیقین کاری نداره که به چه نحو شبهه شده باشه، هر جا شک برات شد کاری کن که یقین پیدا کنی به قضیه، حالا در شبهه بدوی هم میشه احتیاط برای که یقین به تخلص پیدا کنم، نمیدونم فلان کار واجبه یا نه، فبن علل یقین، که اگر به هر شکلی خیالت راحت بشه که هیچ مشکل نداری، مشکل نداشتنش به اینی که احتیاط کنی، وقت این میشه خلاف ادله براءتی که مورد اتفاقه. و بعد هم اگر بگیم اونا هم تخصیص خورده، یستلزم تخصیص الاکثر، از این جهت خلاف ظاهر است احتمال این که مراد قاعده احتیاط باشه، و همچنین احتمال اینکه مراد قاعده یقین بوده باشد، فینحصر در قضیه استصحاب که هیچ محذوری در روایت نداره. بله، محذوری که درش پیدا می شود اذا شککت فابن علی الیقین به عنوان استصحاب، محذورش اینه که خب این شامل شک در رکعات هم که میشه که، و در شک در رکعات اذا شککت فابن علی الیقین ولو به عنوان استصحاب، یعنی معناش اینه که بنا بذار بر اینکه نیاوردی، بنا بذار بر اینکه نیاوردی، یعنی بنای بر عقل و اتیان رکعت مشکوکه متصلتن، باید اونو متصلتن بیاری، و این خلاف مبنای فقهی است. از این نظر این روایت به این معنا، یعنی به معنای استصحاب و با این عمومی که دارد، این اشکال پیدا میکنه. اون وقت که انه ناچاریم حمله بر تقیه کنیم این روایت را، اینی که در کلمات آقایون آمده، عنایت کنید. اگر ما این روایت میخوندیم از اول ورده در مورد صلات و شک در رکعات، اون وقت جای این حرف داشت که بگیم فابن علی الیقین تقیتن، و که انه کسی که این مطلب رو مطرح کرده، همینطور که اشاره کردیم، حالا اون روایت قبل تو ذهن مبارکش بوده و مشابه اینا، فکر کرده این روایت هم دنباله اونه، مربوطه به اونه و نحوی، و اون وقت میگه این تقیتنه. اینجور نیست، این روایت مستقل نیست، هیچ ارتباطی هم به باب صلات نداره، تا چه برسه به رکعات صلات، بلکه عام میست. بله، به عمومش یشمل و صلات رو هم و شک در رکعات صلات هم به عمومه، اما قضیه شک در رکعات صلات نسبت به این عام، اذا شککت در هر موردی، البته به تناسب و حکم و موضوع و قائل، مقصود شک در اصطلاح مسائل شرعی، نه هر جای دیگر، فابن علی الیقین دستور شارع، عامون یشمل و شک در تمام مسائل را، طهارت و نجاست و اکل و شرب و نمیدونم خدمت قبله و صلات و به اصطلاح خمس و زکات و همه ابواب فقه را، عامون. حالا در یه مورد شک در رکعات دلیل داریم که نه به استصحاب نکن و بنا بگذار بر به اصطلاح اکثر و بعد چنین و چنان کن، حتی در اصطلاح اون میشه تخصیص در این عموم، مشکلی نداره که. همونی که مرحوم آخوندم در همون روایت قبل هم گفت بله از این حیثش تخصیصون، از حیث اتیانش تخصیص نیست، اما از حیث متصل و منفصل بودنش تخصیصون، اشکالی نداره. اینجا هم میشه، اینجا دیگه راحت تره، یا عام هزار موردی را در پنج موردش هم تخصیص بخوره، محظوری ازش پیش نمیاد. هذا اولا. ثانیاً بنابر تحلیلی که دیروز کردیم، نه تخصیص هم نیست، نه اتفاقاً قضیه بنا بر عقل و اتیان رکعت احتیاط مفصولتاً منافات با استصحاب نداره، به طوری که دیروز بیان کردیم، فقط یه زمینه ای دارد در کنار این استصحاب، این گونه به این استصحاب عمل کن که اگر بعدم کشف خلاف شد مشکلی برات نباشه، موارد دیگر استصحاب، خب این بحث کلی همه میاد که آیا اگر به استصحاب عمل کردم بعد کشف خلاف شد، آیا استصحاب موجب اجزا است یا نه، امر ظاهری موجب اجزا هست یا نیست. یه بحثی است مفصل هم در باب اجزا هم در بحث استصحاب. حالا بگون به اون دلیل این چنین، یه بحثی برای خودش. امام به زراره به دیگران مکرر در این روایت، روایات باب شک در رکعات، تعبیرش اینه الا اعلمک، نمیخوای یادت بدم یه راهی را که اگر بعدم هر گونه بود و فهمیدی و علم پیدا کردی لم یکن علیک بأسون، دیگه مشکل نداشته باشی، اینجوری عمل کن. وقت به تحلیلی که دیروز کردیم، بله شهادت هست، به تشهد است و سلام و تکبیرت الاحرام همش ذکرون، بله سلامش ذکر نیست، بسیار خوب اون رو قبول داریم. نه اونم ممکنه امام میگه موجب بطلان نیست، اگرم بعد معلوم شد نماز ناقص بوده، سه رکعت بوده، این رکعت و همون رکعت چهارمشه، طوری نشده، نه به جای او همون رکعت چهارمشه، این خصوصیت، پس منافات با استصحاب نداره. بنابراین عموم اذا شکک تفبن علل یقین مشکلی نداره، حتی با توجه به بحث شک در رکعات. بنابراین استدلال به این روایت یتم بلا اشکال دیگری، مسئله دیگری در بین نداره. بنا بگذار بر رکعت چهار، خود این ما شد و خود اونجا وقتی میگه رکعت چهارم ولو داره میگه شک دارم که هست یا نیست، این معنا خود اینها قرینه میشه بر اینکه این بنا گذاشتن تعبدیون، بنا گذاشتن هم تعبدیون، اما بر چی چی؟ اینجا هم میگیم تعبدون، ولی بر چی؟ بر چه پایه‌ای؟ اونا قرینه خودش در اینه که چون موردش بعدن قبلا گفته شد، قرینه در اینه که بر یک فرض، بر یکی از این دو احتمال با این که مشکوکه، اما اینجا بگه الان یقین، پس یقینی باید مفروض باشه. علل یقین معناش این نیست که بنا بگذار بر این که یقین دارم، اگه بخواید معنا کنید باید بلید بنا بگذار بر این که یقین دارم، بر چی؟ یقینی به چی دارم؟ این علل یقین که میتونه موضوع قرار بگیره برای ابنه طبعا یه یقین مفروضیه، موردها تفاوت میکنه. بر این روایت هم بحثش تمام. بعد از این روایت، روایت خصال رو داریم، روایت اربعمه ای خصال را که ظاهراً قبل از تعطیلات بحث کردیم ضمن دو روز، حالا دیگه نیاز به تکرار اون مباحث نیست یا نمیدونم آقایونی که تشریف دارن با موجودین قبل از تعطیلات اما اخص من وجهن یا متباینن یا متساوی کدومن آقای بله جریانی روایت بعدش روایت هشت باب خلل بله آقا نه نخه 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 اصلا مستقل نخه 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 اینو نخه نه این روایت مستقل. روایت بعدش روایت مکاتبه علی ابن محمد القاسانی، شیخ نقل می کند به اسنادهی ان محمد ابن حسن صفار ان علی ابن محمد القاسانی قال کتبت الیه و انا بالمدینه اسأله عن اليوم الذي يشك فيه من رمضان هل يصام ام لا. روزی رو که شک میکنم از ماه رمضان یا نه، مثلا روز سیوم ماه، آیا امروز از رمضان یا اول ماه شوال است و عید فطر، چیکار کنم، روزه بگیرم یا نه؟ فکتب علیه السلام الیقین لا یدخل فیه شک، الیقین لا یدخل فیه شک، صم للرؤیا و افطر للرؤیا. مسئله ایست مشهور، مورد ابتلا، چون اصل مثلا هم روشن حالها، تا ماه رو ندیدی روزه بگیر. صم للرؤیا، شروع روزت با رؤیت و افطارت هم با رؤیت، و معناش اینه تا ماه رو ندیدی روزه بگیر. این مطلب روشن، ما به اینش کاری نداریم. عمده این جمله است، الیقین لا یدخل فیه شک، که این جمله به عنوان یک جمله عام قاعده کلیه آورده شده. و از این جمله چی میتونیم استفاده کنیم؟ سؤال این روایت، استدلال در این روایت به این جمله شه. روایت اولا از نظر سند، اینو ابتدا بحث کنیم، مرحوم شیخ طوسی اینو فرموده ضعیف السنده، برای اینکه علی ابن محمد القاسانی مشترک است بین دو نفر، علی ابن محمد ابن شیرت القاسانی، ابن شیره معروف، و بین علی ابن محمدی که پدر محمد رو نمیدونیم کیه، مجهول الجد، بالاخره دو تا علی ابن محمد داریم، یه علی ابن محمد نوه شیرت القاسانی، یعنی ابن محمدی که نمیدونیم نوه کیه، اونی که ابن شیره است او به اصطلاح توثیق شده موثق، اما اونی که جدش نامعلومه تضعیف شده، گفتن ضعیف. حالا این علی ابن محمده تو این روایت کدومی که از این دوتاست؟ اسم جدش برده نشده، همون ابن شیره است یا نه ابن دیگری است که اسم برده نشده؟ گفته شده ان علی ابن محمد القاسانی بدون ذکر جد، این میشه مردد بینهما، مردد بین موثق و غیر موثق، بین ثقه و غیر ثقه، و وقتی مردد بین اینها شد نتیجه تابع اخص الاحوال، و نتیجه تر روایت میشه چی؟ غیر موثق، روایت میشه ضعیف السند. حالا اینی که آیا واقعا اینا دو نفرند؟ یحتمل نه، اون علی ابن محمدی که اسم جدش هم برده نمیشه همون علی ابن محمد ابن شیره است، حالا یه جا اسم جدش هم میگن یه جا نمیگن، بعد اون جایی که توثیق میشده کلمه جدش هم حالا تصادفاً اونجا ذکر کردن، اون جایی دیگه که حالا روایت نقل میشه بدون اسم جد، اینا اصلا یه نفرن، دوتا معلوم نیست باشن، اینا احتمالو، ولی احتمالی نیست که بشه روش اطمینان پیدا کرد تا اثبات بشه، نه، همین اندازه که تردید درش هست روایت از نظر سند حجیتش تام نیست. بله بله بله، چرا دومی تضعیف هم شده به یک نه دومی تضعیف شده، اینجا نمیدونیم کدومه، اینجا مجهول است و مردد بینه هما. نه اون حالا بحث دیگری است. نه مکاتبه ها مواردش فرق میکنه، چرا قابل استناد نیست؟ نه اونه، ببینه یه وقتی یه حکمی معارض داشته باشه میایم در اونجا میگیم مکاتبه از این جهت که بیشتر در معرض تقیه است قابل حمله بر تقیه است. اینجا که بحث معارضی هنوز نداریم که حجیت، یه جاییست او برای راه گشایی برای حمله بر تقیه در مکاتبه ها این احتمال برش هست. بر در هر حال از نظر سند مورد این اشکال واقع شد، و اما از نظر دلالت مرحوم شیخ انصاری میگوید انها از حرما فی الباب من الاخبار، این ظاهرترین روایتی است که در باب استصحاب داریم. حالا این استصحاب آیا این ظاهرترین تقریبش چیه؟ آیا شبهه‌ای داره یا نداره؟ انشالله فردا بیاری خدا در خدمت